أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند تبارک و تعالی در آغاز سوره یاسین خطاب به پیغمبر گرامی اسلام می‌فرماید: یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اگه بخوایم این سه چهار تا آیه رو یه توضیح مختصری بدیم، برای یک در واقع هدایت، برای یک کار مهم تو جامعه چهار چیز لازمه. اگر یک کسی بخواد یه جامعه رو هدایت کنه، بخواد یک مدیریتی بکنه، بخواد یک در واقع کشوری رو اداره کنه، چهار چیز نیاز داره. اول برنامه است. هر انسانی که میخواد یک کار مهمی انجام بده اول باید برنامه داشته باشه. دوم مسئولیت. الان خیلی ها برنامه دارن ولی مسئولیت نداره، میگه من کاره نیستم، طرح تو ذهنم هست ولی باید یه قدرتی داشته باشم. کسی میتواند یک برنامه رو اجرا کنه؟ یه قدرت داشته باشه. الان مثلا شما فرض کنید یک کسی 10 تا برنامه هم داشته باشه اما رأی نیاره، نمیتونه اجرا کنه، باید رأی بیاره، باید مسئول بشه، باید قدرت دستش باشه. سوم روش. خب این برنامه است، اینم مسئولیت دادیم به شما، روش شما چیه؟ با چه روشی میخوای این کار رو پیش ببری؟ با چه در واقع طریقی میخوای موفق بشی؟ و چهارم هدف. هدف شما چیه از این در واقع برنامه و این مسئولیت پذیری؟ ببینید این چارتایی که من گفتم تو دو سه تا آیه اول سوره یاسین جواب داده. پیغمبر برنامت چیه؟ مسئولیتت چیه؟ راهت چیه؟ هدفت چیه؟ من یکی یکی الان میگم، دقت کنید. یاسین و القرآن الحکیم. برنامه تو قرآنه، این قرآن هم حکیمه، چون از پیش حکیم اومده. خدا خودش حکیمه، قرآن هم حکیمه، استواره، محکمه. برنامه هیچ مشکلی نداره، کامل کامله، چون فرستادش حکیمه، خودش حفظش کرده، انا له لحافظون، هیچ تحریف و خللی درش راه پیدا نکرده. این برنامه برنامه کامل و جامع است. این یک. دو، انک لمن المرسلین. مسئولیت هم داری، تو مرسلی. انک لمن المرسلین، مرسل یعنی فرستاده شده. پس هم برنامه داری هم مسئولیت داری. حالا یک کسی برنامه داشته باشه ولی مرسل نباشه، نمیتونه اجرا کنه. قرآن برنامه توست، پیامبری مسئولیت توست. راه چیه؟ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. راه هم راه مستقیمه، راه هم صراط مستقیمه. تو سوره انعام 10 تا چیز رو میشماره، میفرماید اینا صراط مستقیمه. به خدا مشرک نشید، به پدر و مادر احترام کنید و مواردی که حالا اونجا هست. تو سوره یاسین هم جای دیگهش میخونیم ان اعبدونی هازا صراط مستقیم، بندگی خدا کنید این صراط مستقیم. پس هم برنامه روشنه قرآن، هم مسئولیت داری انک لمن المرسلین، هم راه روشنه علی صراط مستقیم. خب این سه تاش تا اینجا، برنامه، مسئولیت، روش. هدف چیه؟ هدف لتنذر قوما ما انذر آباهم. هدفم انذاره، به مردم هشدار بدی، خطر رو بگی. والقرآن الحکیم، قسم به این قرآنی که کتاب حکمت، انک لمن المرسلین، تو رسول ما هست. علی صراط مستقیم، روشتم روش مستقیمه. البته یه توضیحی هم اینجا بدیم، تنزیل العزیز الرحیم. این کسی هم که تو رو پیغمبر کرده، برنامه به تو داده، هم عزیز هم رحیم. عزیز یعنی قدرتمند، رحیم یعنی مهربان. یه حاکم هم باید قوی باشه هم باید رعوف باشه. رسول خدا هم قاطع بود هم مهربان بود. نمیشه فقط رحیم بودن. بدانید این قرآنو کسی فرستاده؟ تنزیل العزیز الرحیم، کسی که هم قدرت داره و هم رحمت و مهربانی داره. برای چی فرستاده؟ لتون زره. من یه خورده این انذار رو توضیح بدم، خوب گوش بدید. ببینید برادران و خواهران، پیغمبر خدا هم بشیر هم نذیر، هم بشارت میده به بهشت و به نعمتاش، هم میترسونه از عذاب و از سختی های قیامت. منتها انقدری که مردم با انذار مسلمان میشن با بشارت نمیشن، ولذا فصل اصلی و محور اصلی تبلیغ انذاره، ترساندنه. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المدثر قم فانذر. اول میگه قم. ما تو قرآن متعدد داریم که نذیر بودن پیغمبر تنها اومده. انما انت منذر، سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم. تو آیه 122 توبه اگر نگاه کنید، وقتی وظیفه مبلغین رو میخواد معرفی کنه، میگه فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا نه لیبشروا. انذار، ساده تر بگم، اگه به شما بگن آقا نگاه به نامحرم بکنی، زنا بکنی، دروغ بگی، بهش نمیری، خب نرم، کارم که ندارن. میگه نه، فقط بهش نمیری، جایزه بد نمیدن. اما وقتی میگن اگر شما غیبت کنی زبانت دراز میشه، اگر زنا و فحشا مرتکب بشی تو آتش جهنم میری، آدم از هشدار بیشتر تأثیر میپذیره تا بشارت. به همین دلیلم شما اگر آیات قرآن رو ببینید، انذار به عنوان یک وظیفه اصلی برای پیغمبر اومده، اما بشارت اینطور نیست. بشیر کنار نذیر اومده، ولی نذیر تنها اومده، بشیر تنها نیومده. پیغمبر هر کجا میفرماید قرآن مبشر یا بشیر، نذیرم کنارش هست. اما شما اینجا نگاه کنید، لتنذر قوما، انذار کنی، بترسانی مردمو. عزیزان، برادران، خواهران، اصولا انسان در مقابل تهدید و هشدار اثر میپذیره. من دو سه تا مثال ساده بزنم، خیلی بحث سنگین نشه. الان شما تو این جاده داری حرکت میکنی، به شما میگن احتمال داره برف سنگینی بیاد، زنجیر چرخ بردار. آدم عاقل با خودش بر میداره، میگه شاید تو جاده برف اومد و گیر کردی. الان میگن احتمال داره زلزله بیاد. الان هستن آقایونی که خونه شما رو 100 سال پیش همینطورم پا برجاست، ولی احتمال میدن زلزله مثلا 8 ریشتری بیاد. آقا 20 میلیون بوتون و سیمان و آهن رو میکنه زیر خاک، شناژبندی میکنه به احتمال اینکه اگر یه وقت زلزله اومد. آقا اصلا اون موقع زلزله اومد شاید ما خونه همسایه بودیم اونجا مردیم. من بیام 20 میلیون بوتون و آهن رو بکنم زیر خاک برای اینکه شاید زلزله بیاد؟ چرا این کارو میکنی؟ یه هشداره، به احتمال زلزله شناژبندی میکنی. ببینید شما الان این پاساژ ها، این به اصطلاح بانک ها احتمال دوز میدن، تمام دوربین مدار بسته گذاشته، کنترل میکنن، قفل محکم میزنن. الان شما احتمال بدی که چربیت میخواد بالا بره، میگن آقا الان خوبه ولی ممکنه در آینده بالا بره، از چربی احتیاط میکنی. آدم از تهدیدی که نیست، دقت کنید چی میگم، تهدیدی که احتمالش هست. آقا ممکنه جاده لغزنده باشه، زنجیر برمیداره، ممکنه زلزله بیاد، شناژ میبنده، ممکنه دوز بیاد، دوربین مدار بسته میذاره، ممکنه این سفری که ما میریم هوا سرد بشه، لباس گرم برمیده، همه اینا رو ممکنه، رو احتمال. برادر من، خواهر من، همونطور که آدم برای حفظ مالش، حفظ جانش، حفظ ماشینش، آقا شما چرا زاپاس با خودتون برمیدارید تو ماشین؟ ممکنه شما بریم مشهد برگردی پنچرم نشه ماشینه، ماشین نو، چهار تا لاستیک نو هم زیرشه، چرا یه زاپاس برمیداری؟ میگی بابا شاید پنچر شد، شاید پنچر شد. آدم برای ماشین زاپاس برمیداره، برای ترس از زلزله خانهشو محکم میکنه. او وقت روایات، آیات، انبیا، اولیا میگن بابا شخصیت شما، بدن شما، زندگی شما در تهدید گناه. عزیز من، فشار قبر در اثر غیبت، رباخار شکمش پر آتشه. کسی که غیبت میکنه زبانش دراز میشه روز قیامت. اونی که دنبال حرامه کور وارد محشر میشه، نگاه به صحنه حرام میکنه. این کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال صدوقه. گویندش هم کیه؟ یه پلیس داره به شما میگه، یه سازمان هواشناسی داره به شما میگه احتمال بارندگیست. با خودت لباس بر میداری، احتمال میده. اما اینجا انبیا اومدن، اولیا اومدن، کسانی اومدن که صادقن. چرا آدم اثر نمیپذیره؟ لتنذر قومن، اومدن به شما انذار بدن، شما رو بترسونن از این تهدیدات، از این حوادث، از این وقایع. یه بنده خدای اومده بود مدینه به نام جبیر، مشرک بود، اومده بود، پسرش تو مدینه اسیر بود، تو جنگ بدر پسرش اسیر شده بود، پول آورده بود که اسیرشو ببره. وقتی رسید مدینه، زمانی رسید که رسول خدا داشت سوره طور رو میخوند، 5 تا قسم اولشه، و طور خدا قسم میخوره، 5 تا قسم میخوره. بعد از آنی که خدا 5 تا قسم خورده چی فرموده؟ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. اونایی که با ادبیات عرب آشنا هستن میدونن من چی میگم. ان نداره، لام تأکید داره، ان عذاب ربک لواقع. 5 تا قسم پشتش، بعد از 5 قسم میگه ان عذاب ربک لواقع. میدونی یعنی چی؟ یعنی سازمان هواشناسی فرض کن 5 تا قسم بخوره بگه مطمئنن فردا برف میاد، اطمینان کنید، یقین کنید، که این کارو نمیکنه چون اون خبر نداره، ولی اینو خدا داره خبر میده. 5 تا قسم، ما له من دافع، جلوشو نمیشه گرفت، جهنم حتمی است. آقا این خودش عرب زبان بود، یه مرتبه شل شد، جلو در مسجد وایساد، رفت خدمت پیغمبر سلام کرد، گفت آقا اینایی که فرمودید کلام خداست؟ حضرت فرمودن بله، مال من نیست، کلام وحیه، کلام خداست. گفت یعنی با این محکمی ان عذاب ربک لواقع؟ فرمود بله همینه. گفت اشهد ان لا اله الا الله، شهادتین گفت، و با همین چند تا آیه مسلمان شد، چون فهمید این آیات چی داره میگه. برادران، خواهران، انذار بر تبشیر مقدمه به حسب این آیات. گرچه تو بعضی از آیات اومده مبشرن و نذیرا، داریم تو قرآن از نظر تقدم، ولی انذار حلقه اطاعته، انذار وسیله پذیرشه. شما اگه به محصل گفتی نمره نیوردی جایزه بد نمیدم، میگه خب نداره جایزه نمیگیره، ولی اگه گفتی اخراجت میکنم، گفتی قبول نمیشی، یه پای پایینتر باید بری، میترسه. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم، پیغمبر آمده مردم رو انذار بده. ما، این ما رو بعضیا گفتن نفیه، بعضیا گفتن موصوله است، یعنی لتنذر قوما پیغمبر اومده انذار بده. ما انذر آباؤهم، اون انذاری که باباهاشون گوش نکردن، حرف موسی، حرف عیسی ابن مریم، حرف پیامبران رو گوش نکردن، اومده انذار بده و این تذکر رو به مردم بده. اما این جمله رو بگم و بحث رو جمع کنم. فهم قافلون، مشکل ماها قفلت، مشکل ماها قفلت. میگه بابا باران میاد، پشت بامو درست کن. میگه حالا خدا بزرگه، شاید نیمد. وقتی اومد و چکه کرد سقف، میگه اه دیدی قفلت کردم و گوش نکردم. فهم قافلون. برادران خواهران، مهمترین عاملی که نمیگذاره انسان از انذار اثر بپذیره، نمیگذاره انسان انذار روش اثر کنه، قفلته. اینی که حدیث داریم القفلت و اضر الاعدا، قفلت خطرناکترین دشمنه. القفلت و زلالون، قفلت زلالته. القفلت و فقدون، قفلت فقدانه. میدونی قفلت یعنی چی؟ قفلت غیر از جهل و جاهل نمیداند، قافل توجه نمی کند. یکی رانندگی بلد نیست، پشت ماشین میشینه، این جاهله. یکی بلده، پای یک راننده 30 سال پشت فرمون بنشینه، اما تو جاده میاد موبایل جواب بده، میاد چایی بگیره، میاد پشت سر با بچهش حرف بزنه، میره تو دره. وقتی میان بالا سرش میگن رانندگی بلد نبودی، میگه بابا چرا، 30 سال پشت فرمون میشینه. میگن عرض میکنم که گواهی نامه نداشتی، بابا چرا، پای یکم، پس چرا رفتی کف دره، میگه حواسم رفت. اینو میگن قفلت. قافل خودشو به خواب زده، جاهل خوابه. فرقش اینه، دقت کردی چی شد؟ لتنذر قوما، پیغمبر تو کتاب داری، مسئولیت داری، روش داری، هدفم داری. هدفت این است که مردم انذار کن، بگو بشون. لذا پیغمبر گرامی اسلام مرتب با تشبیه، با تمثیل، حالا من وقت نیست روش هایی که پیغمبر انذار میکرد برای شما بگم. گاهی مثال میزد، تو بیابون میفرمون برید هیزم جمع کنید، میگفتن آقا اینجا هیزم نیست، حالا برید جمع کن. میرفتن میگشتن، یه مقدار زیادی، یه تلی از هیزم جمع شد. فرمود مگه نگفتید نیست؟ دیدید چیزی که نبود چقدر زیاد جمع شد؟ گناه هم اینطوره، فکر میکنید نیست ولی خورد خورد جمع میشه. گاهی مثال میزد، گاهی تشبیه میکرد، گاهی آیات میخوان، گاهی عرض میکنم جهنم رو توصیف میکرد. حرفش هم اثر داشت. هر وقت راجع به جهنم صحبت میکرد رنگ صورتش سرخ میشد. یه خورده حواسمون رو جمع کنیم، جدی بگیریم انذار رو. خب غفلت نمیذاره آدم انذار بپذیره. من اینجا 4 تا راه یادداشت کردم که اینا غفلت رو از بین میبره. خوب دقت کنید، حالا که رسیدیم به این آیه که خدا به پیغمبرش حضرت محمد صلی الله علیه، فرمود لتنذر قوما، این قوما یعنی همون مردم، مردمی که پیغمبر مبعوث شده بود بهشون، تو اومدی مردم رو بترسونی. ما انذر آباهم، مردمی که پدرانشون نپذیرفتن انذار رو. فهم قافلون، اما متاسفانه بعضیا قافلن. من یه چیزی اول بگم بعد این 4 تا راه رو براتون بگم. غفلت 2 جوره، غفلت مستمر، غفلت زودگذر. غفلت مستمر اینه که یه کسی، یه فردی غافل باشه تا وقتی اسرائیل جونشو میگیره، اون موقع چشماش باز بشه. کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، اون موقع بگه اه اینایی که میگفتن راسته، این اسرائیله، این عالم برزخه، این مرگه، این آقا فایده نداره، این مثل راننده ایست که کف دره به خودش بیاد، این فایده نداره. اما بعضی راننده ها تو جاده یه خورده که فرمونش کج میشه میره تو خاکی به خودش میاد، فوراً فرمونو صاف میکنه، این خطر کمتره. غفلت اگر مستمر باشه تا دم مرگ، مثل ابولهب، مثل ابوجهل. ابوجهل عبدالله ابن مسعود نشسته بود رو سینش سرشو از بدن جدا کنه، بازم باش به پیغمبر فحش میداد، بد و بیرا میگفت. این قفلت مستمر، این با مرگ قفلتش از بین میره. اما یه قفلت داریم زود گذره، بعضیا غافلن ولی میاد حرم، حرم حضرت معصومه پای موعظه، یه آیه میشنوه به خودش میاد نماز خون میشه، یه آیه میشنوه دروغ و کنار میذاره. قفلت مستمر بده. قفلت زود گذر یعنی قفلتی که پیش میاد، برای من پیش میاد، برای شما پیش میاد، اما با یه قبرستان رفتنی، با یه موعظه شنیدنی، با یه قرآن خوندنی، با یه فکر کردنی، این قفلت رفع میشه. حالا عنایت کنید من این 4 تا راهی که براتون میگم که قفلت رو از بین ببره، یه خورده به خودمون بیایم، اینا رو عنایت کنید. همش حدیثه. اول روایت داریم ایما مؤمنن حافظ علی الصلوات المفروضه فصلاها لوقتها فلیس هذا من القافلین. اگر کسی به نمازای پنجگانه اهمیت بده، غفلت تو زندگیش از بین میره. گاهی بعضی جوونا میگن برات چی ما نماز بخونیم؟ ثمره نماز چیه؟ عزیز من، نماز یه شویندگی داره، یه در واقع پالایش داره، یک زدایش داره، یک از بین بردن. شما هرچی حمام میری، برانچی لباس میشویی، برانچی ماشینتو میشویی، فرمود کسی که نمازای پنجگانه رو سر وقتش بخونه، درست ادا کنه، فلیس هازا من القافلین، این غافل نیست. این یه راه غفلت زدایی. جوانا به نماز اهمیت بدید، نه به خاطر پدر و مادر، نه به خاطر حرف مردم، نه به خاطر دوست و رفیق، نه، برای اینکه این نماز تو زندگیت هم زدایش داره، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، هم رویش داره، اقم الصلاة لذکر، هم آرامش میاره، هم افسردگی رو میبره، هم ریزش داره، فحشا رو میریزه، هم رویش داره، اطمینان میاره برای شما. اتفاقا من حدیث دیدم تو توعف العقول حدیث، یه وقتی امیر المومن علیه السلام از فرزندشون امام حسن پرسیدن پسرم مل قفله، قفلت چیه؟ خیلی جالبه، من حالا وقت نیست همشو بگم، یه سوال و جوابیست تو توعف العقول اومده بین امیر المومنین و امام حسن مجتبی. البته معلومه سوال امیر المومن از امام حسن سوال تفقهی نیست، حضرت نمیخواد چیز یاد بگیره، امیر المومنین خودش عالم به همه علومه. اینجور سوال و جوابها آموزش به ماست، میخواد بگه ما هممون یکی هستیم. علی بپرسد امام حسن جواب بده، امام حسن بپرسد امیر المومنین جواب بده، رسول خدا بفرماید، اینا همه نور واحدن. چند تا سوال امیر المومنین از امام حسن پرسید، یکیش این بود، پرسندم مل قفله، قفلت چیه؟ امام حسن عرض کرد ترک کل مسجد و طاعت کل مفسد. قفلت دو چیزه، یکی مسجد نری، یکی هم از آدم مفسد، رفیق بد، آدم فاسد حرف گوش کنی. آدم فاسد میگه نماز نخون، میگه پا منقل بشین، میگه شراب بخور، میگه بیا رابطه با دخترها داشته باش، میگه حجابت رعایت نکن، میگه عرض میکنم گناه کن. فرمود غفلت اینه، هر کوکل مسجد، مسجد که نرفتید مثل که شما هم غذا نخوری هم کار زیاد بکنی، میفتی، ویتامین نیست. طاعت المفسد، حرف آدم فاسد هم که گوش بدی گناه زیاد بشه، مثل اینکه 10 تا بیماری تو بدن شما بیاد هیچی هم مقاومت نداشته باشه، خب میفتی، بیماری بیاد مقاومت هم نباشه. مسجد نری، رفیق فاسد هم داشته باشه. جوانها، رفت و آمده به مسجد غفلت رو از بین میبره، نشستن پای موعظه غفلت رو از بین میبره. فرمود فهم غافلون، انبیا اومدن انذار کنن، لتنذر قومن، پیغمبر تو انذار میکنی، پس چرا عموی خودت قبول نمیکنه؟ ابو لهب میشه، چرا ابو جهل قبول نمیکنه؟ فهم غافلون، غفلت. چه کنیم غفلت از بین بره؟ یکیش مواظبت بر نمازهای پنجگانه. دوم من عرف الایام، این حدیث از امیر المومنینه، ان من عرف الایام لم یقفل عن الاستعداد. خیلی حدیث زیبایی است. هر کسی زمان شناس باشه غافل نمیشه. من عرف الایام، ببینید آقا هر زمان یه خطری تو جامعه است. الان با 30 سال پیش خیلی فرق کرده. 30 سال پیش انقدر اینترنت و سایت و شبکه‌های مبتذل و موبایل و نه دست مردم نبود. شهر محیطش با روستا فرق میکنه، روزها و زمانها تو هر منطقه متفاوته. من عرف الایام، هر که زمان شناس باشه بدون امروز چه خطراتی تو جامعه است. امروز کراک، امروز اعتیاد، امروز مواد مخدر، امروز فیلم‌های مبتذل، امروز رابطه‌های خیابانی، امروز کاهش ازدواج، امروز عرض میکنم بدحجابی، اینها لطمه میزنه به حیثیت جامعه. ایام رو بشناسه، بدانه، یه معنای من عرف الایام هم اینه، بداند زمان میگذره. چقدر دولت ها اومدن، سلیمان آمد، موسی بن عمران آمد، فرعون ها، قارون ها، همه اینا گذشت. تلکل ایام نداولها بین الناس، این ایام میچرخه. این مملکت چقدر حکومت دیده، چقدر شاه دیده، چقدر شخصیت ها دیده، چقدر بزرگان خوب بد اومدن رفتن، تو همه دنیا اینه. تلکل ایام، امیر المومنین گاهی میمد کنار قبرستان میفرمود سلیمان کو، فرعون کجاست، قارون کجاست، پولدارا کوشن، قیصرها کجا رفتن. اگه کسی ایام رو بشناسه ببینه این دنیا به سلیمان وفا نکرد. من عرف الایام لم یقفل عن الاستعداد، غافل از آمادگی نمیشه. استعداد معناش آمادگی برای قیامت، آماده میشه برای قیامت، میدانه چه خبره، خودش رو مهیا میکنه. اینم دوتا. سوم، چهار تا راه گفتم، سومین راه مبارزه با غفلت یقظه است. هر گناهی رو باید با ضدش رفت به مبارزش. مثلا غضب رو با حلم باید مبارزه کرد. الان آیون پزشکا وقتی شما آزمایش میدی ویروس رو شناسایی میکنن، مطابق اون ویروس، مطابق اون بیماری دارو میدن. کسی چربیش بالاست، داروی میدن چربی رو بیاره پایین. کسی قند داره، داروی میدن قندش افزایش پیدا نکنه. بیماری های ماها مختلفه. یکی عصبانیه، باید بره سراغ ضدش. زادو الغضب بالحلم، غضب رو با بردباری باید باش مبارزه کرد. زادو الشهوت بالعفه، شهوت رو با عفت باید رفت باش مبارزه کرد. اینا راهشه دیگه. حالا غفلت رو چه کنیم؟ زادو الغفلت بالیقظه، غفلت رو با یقظه. یقظه یعنی بیداری. بیداری، آدم قرآن بخونه، با موعظه بیاد، عرض میکنم گاهی قبرستان بره، گاهی سر به بیمار بزنه، بهار رو که میبینه بیداری بگیره. اگر کسی در واقع، چطور راننده پشت ماشین چه کار میکنه خوابش نبره پشت ماشین؟ میگه با هم حرف بزنید، تخمه میشکنه، رادیو روشن میکنه. اگر راننده یقظه داشته باشه خواب نمیره، تصادف نمیکنه. انسانم تو دنیا اگر گاهی این آیات عذاب رو ببینه، این روایات رو ببینه، تاریخ رو ببینه، حوادث رو ببینه، اینا عامل بیداری است. وقتی هارون الرشید به موسی بن جعفر عرض کرد منو نصیحت کن، آقا فرمود هر چی میبینی موعظه است. موعظه که حتما لازم نیست موعظه گری باشه. زادو الغفله بالیقظه. خب راه چهارم هم تو روایات داریم، ذکر. به دوام ذکر تنجاب القفله، با ذکر قفلت از بین میره. اینی که انسان دائم با وضو باشه، اینی که انسان از خانه میاد بیرون یه آیت الکرسی بخونه، شب میخواد بخوابه سه تا قل هو الله بخونه، اگه یه وقت مثلا تو زندگیش گناهی پیش میاد استغفار کنه، از کار رو بگه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، اینا قفلت رو از بین میبره. حدیث داریم رسول خدا شب معراج دید فرشته ها دارن کار میکنن، خانه میسازن، قصر میسازن برای مردم تو عالم بهشت. چون میدانید اعتقاد ما این است جنت و نار الان موجوده، مرحوم مجلسی تو بهار دارد، کتابای زیادی در این رابطه است که جنت و نار الان هست، کجاست ما نمیدونیم. همینقدر به شما بگم، تو روایات داریم خانه یک مؤمن تو بهشت انقدر بزرگه که همه اهل دنیا توش جا میشه. الان فکر نکنم کسی خونه‌ای داشته باشه 5 6 میلیارد آدم توش جا بشه، حتی پادشاهام ندارن. بزرگترین خانه شاید مثلا 2000 تا آدم جا بشه. فرمود روایت است در بهشت انقدر خانه یک مؤمن بزرگه که تمام اهل دنیا توش جا میشه. ما حالا نمیدونیم اینا یعنی چی، همینقدر میدونیم کسی از اون خونه ها غافل بشه، از اون نعمت ها غافل بشه، کلا سرش رفته. حالا پیغمبر اکرم دید اینا دارن کار میکنن، گاهی هم میشینن. حضرت پرسیدن شماها که خسته نمیشید؟ یه وقت آخه کارگر خسته میشه میشینه چای بخوره، فرشته ها که خسته نمیشه، شما که خسته نمیشید چرا میشینید گاهی کار نمیکنید؟ گفتن یا رسول الله مصالح تموم میشه، وقتی مصالح با چی بسازیم؟ حضرت پرسیدن مصالح چیه؟ عرض کردن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. این ذکری که مؤمن تو زندگیش بگه. البته به شما بگم این چهار تا ذکر که دیوارهای کعبه هم بر اساس اون بنا شده، بیت المعمور بر اساس اون بنا شده، چهار پایه عرش خدا رو این چهار تا ذکره، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، معناش اینه تمام معارف اسلامی تو این چهار تا ذکره. توحید، تنزیه، توحید صفاتی، توحید ذاتی، تمام تو این چهار تا ذکر اومده. سبحان الله هم تنزیه، والحمد لله هم تحمیده، ولا اله الا الله هم نفی الهه، والله اکبر هم اعتراف به بزرگی خداست. خب این ذکرها باعث میشه غفلت از بین بره تو زندگی انسان. اهمیت به نماز اول وقت، زمان شناسی، عرض میکنم بیداری، ذکر، وقت وقتی غفلت از بین رفت آدم از انذار اثر میپذیره. یک کلمه حضرت زکریا راجع به جهنم صحبت میکرد انقدر یحیی گریه میکرد که نوشتن پای چشماش زخم شده. چرا یحیی از یاد جهنم اشک میریزه؟ چون غافل نیست، انذار روش اثر داره. یه آیه عذاب پیغمبر تو مسجد خان، جوانه قش کرد، قش کرد، اومدن بالا سرش، حضرت فرمود چی شده؟ گفت آقا این آیه عذاب که شما خوندی رو من اثر گذاشت. فرمود ابشر که بل جنت و بهش میری، چون اثر میپذیری. خود خدا تو قرآن میفرماید ولی من خاف مقام ربهی جنتان، اثر میپذیره. بعضی هم پیغمبر آیه عذاب میخوند مسخره میکردن، انگشت گوششون میگردن نشنون. چرا غافل انذار روش اثر نداره؟ این آیه ششم سوره یاسین اینو میخواد بگه، یاسین و القرآن الحکیم، قسم به این کتاب استوار، انک لمن المرسلین، تو مسئولیت رسالت داری، علی صراط مستقیم، راهت راه مستقیمه، تنزیل العزیز الرحیم، کسی که این قرآن رو به تو داده هم عزیز و قدرتمند هم مهربانه. اما بدون لتنذر قوما ما انذر آباهم فهم غافلون، کار تو انذاره، انذارم رو کسی اثر میکنه که غافل نباشد. ان شاء الله خداوند به همه ما و شما توفیق عمل عنایت بفرماید، به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد.